دکتر فیصل کرکشی در اواخر اوت 2011 که همراه تعدادی از انقلابیون کنترل دانشگاه ترابلوس را در دست گرفت، هرگز حتی نمیتوانست تصورش را بکند چه چیزهایی را کشف خواهد کرد. پروفسور کرکشی، پروفسور 52 ساله متین و خونسردی بود که همه او را به عنوان متخصص بیماری‌های زنان قبول داشتند. او در ایتالیا و سپس رویال کالج لندن تحصیل کرده بود و برای خدمت به هموطنانش به لیبی برگشته بود. پروفسور کرکشی از نظام فاسد آموزشی لیبی و وضع اسفبار دانشگاه‌هایش اطلاع داشت. عوامل رژیم مدام در حال جاسوسی کردن و پرونده‌سازی علیه دانشجویان بودند و دانشگاه عملاً به ابزار تبلیغات سیاسی رژیم مبدل شده بود. پروفسور هنوز خاطرات موهش اعدام دانشجویان در ملأ عام طی سالهای 1977 و 1984 را به یاد داشت. در واقع همه مردم لیبی این صحنه‌های موهش را هنوز به خاطر داشتند. پروفسور این را هم می‌دانست که هیچ کس نمی‌توانست به درجه استادی برسد مگر اینکه ابتدا قول وفاداری کامل به رژیم را داده باشد. به این ترتیب دکتر فیصل کرکشی پس از یک شب نبردهای پرتنش در محوطه دانشگاه، موقعی که یک زندان موقت را در بین تعدادی کانتینرهای مخصوص حمله بار پیدا کرد، چندان تعجب نکرد. او در کنار این زندان کوچک دفتر کار موقتی عبدالله سنوسی، رئیس مخوف نیروهای امنیتی رژیم قذافی را نیز پیدا کرد. کشوهای میز سنوسی پر از انواع اطلاعات درباره ده‌ها دانشجو و استاد دانشگاه و از جمله فهرستی درباره آنهایی که باید اعدام می‌شدند بود. اما آنچه دکتر کرکشی به صورت اتفاقی پیدا کرد، ماورای بدترین ظن و گمانهایش بود. او که نگران بود مبادا تکتیراندازهای رژیم هنوز در گوشه ای از ساختمان پناه گرفته باشند، به هنگام کاوش در سوراخ سنبه‌های ساختمان متوجه درهای یک آپارتمان مخفی در زیر سالن اجتماعات سبز شد. این همان سالنی بود که قذافی دوست داشت سخنرانی‌هایش را در آن ایراد کند. در کنار اتاق رختکن، سالن پذیرایی بزرگی با مبل‌های قهوه‌ای رنگ وجود داشت. این سالن به راهروی باز می‌شد که در انتهای آن یک اتاق خواب بی پنجره با دیوارهای قاب‌بندی شده چوبی قرار داشت. تخت دو نفره اتاق با پتوی پنبه‌ای پوشیده شده بود و چند قالیچه و نمد چهارخانه‌ای ارزان قیمت کف اتاق افتاده بود. دو میز کوچک هم در دو طرف تخت قرار داده شده بود، با آباژورهایی که نوری نارنجی رنگ ساطع می کردند. حمام و توالتی همراه بیده و جکوزی با شیرالات مطلا جنب اتاق خواب قرار داشت. مثل یک سویت مجردی بود. دکتر کرکشی خیلی تعجب کرد و از خودش پرسید چرا چون این سویت مجردی باید در داخل ساختمان دانشگاه وجود داشته باشد. اما اتاق دیگری هم جنب اتاق خواب وجود داشت. موقعی که دکتر کرکشی و همراهانش وارد آن شدند، مو بر بدنشان سیخ شد. خود من هم، یعنی نویسنده ی کتاب که شانس دیدن این اتاق را پیدا کردم، واقعاً از دیدنش به وحشت افتادم. اتاق با لوازم و ابزارهایی تجهیز شده بود که خاص معاینه زنان مبتلا به بیماری‌های زنان است. درست مثل یک اتاق معاینه کامل. یکی از وسایل اتاق تختی بود با دو رکابی خاص. تختی که ظاهراً تنها مورد استفادهش برای معاینه زنان مبتلا به بیماری‌های زنان است. یک پروژکتور، دستگاه عکسبرداری اشعه ایکس، ابزارآلات پزشکی و دستورالعمل‌های استفاده از وسایل به زبان انگلیسی که با تلفن جلد شده بود، از جمله دیگر وسایل داخل اتاق بودند. دکتر کرکشی که معمولاً آدم خونسرد و خودداری است، با مشاهده این اتاق و وسایل داخلش دیگر نتوانست خود را کنترل کند و همه نفرت و انزجارش را بیرون ریخت. این پزشک متخصص برجسته که پس از پیروزی انقلاب نامش به عنوان یکی از نامزدهای ریاست دانشگاه ترابلوس مطرح شد، بعدها به من گفت آدم چگونه می توانست این صحنه را ببیند و از فرط تعجب و نفرت از پا در نیاید؟ مطلقاً هیچ چیزی، تأکید می کنم، هیچ چیزی نمی توانست حضور این وسایل را در این اتاق توجیه کند. اگر کسی ادعا می کرد که این اتاق مخصوص رسیدگی های فوری پزشکی به زنان بوده، این حرف قابل قبول نبود، چون مرکز زایمان و رسیدگی به بیماری های زنانه در بیمارستانی در چند صد متری دانشگاه قرار داشت. پس این وسایل برای چه کاری بود؟ چه نوع کارهای زشت و منحرفانه‌ای به دور از چشم دیگران در اینجا انجام می‌شد؟ فقط دو احتمال به نظر رسید. اول، عملهای سقط جنین و ترمیم پرده بکارت که هر دوی آنها در لیبی ممنوع بودند و دیگری، اگر نخواهیم از کلمه تعرض جنسی استفاده کنیم، پاره اعمال منحرفانه جنسی نفرت انگیز. دکتر کرکشی با صدایی بسیار جدی و در حالی که هر کلمه‌اش را سبک و سنگین می‌کرد، از وجوه ترسناک کشفی که کرده بود برایم سخن گفت. او به من گفت که پزشک مخصوص عایشه و حنا دختران قذافی بوده. او با لبخندی عذرخواهانه به این واقعیت اذعان کرد. این باعث می‌شود من در موقعیت عجیبی قرار بگیرم. خانواده قذافی به مهارت پزشکی من احترام می‌گذاشتند و من برای خدماتی که به آنها می‌دادم هیچ چیزی درخواست نکردم. گهگاه دختران قذافی تعجب پدرشان از نوع رفتارم را به اطلاع من می رساندند. پدرشان با تعجب از آنها پرسیده بود آیا دکترشان درخواست چیزی نکرده است؟ آیا هیچ خانه ای یا هیچ ماشینی درخواست نکرده است؟ من واقعا هیچی نمی خواستم، هیچی. دکتر کرکشی اطلاع داشت که قذافی علاقه خاصی به دختران جوان دارد. او از این آن شنیده بود قذافی در انظار عمومی هرگاه دستی بر سر دختری می کشد، این علامتی است به بادیگاردهایش مبنی بر اینکه قربانیش را پیدا کرده است. علامتی که دکتر اسم آن را تماس جادویی گذاشته بود و او که در دانشگاه درس تنظیم خانواده می داد و درباره مفهوم تابو نیز مطالعات وسیعی داشت، به خوبی آگاه بود که رفتارهای جنسی قذافی در ذیل بزرگترین همه تابوها قرار می گیرد. هیچ کس نمی‌خواست ریسک کند و به دانشجویان دختر دانشگاه هشدار دهد چه خطر بزرگی تهدیدشان می‌کند. آنهایی که از رفتارهای زشت قذافی خبر داشتند ترجیح می‌دادند سکوت کنند. قربانیان قذافی نیز فقط می‌توانستند سکوت کنند و بدون هیچ جلب توجهی دانشگاه را ترک کنند. این به معنای آن است که به هیچ عنوان نمیتوان تعداد دانشجویان مؤنثی را که به باب العزیزیه دعوت شدند و آنهایی را که سر و کارشان به سوئیت مخفی قائد اعظم در زیر سالن اجتماعات دانشگاه افتاد مشخص کرد. دکتر کرکشی به من گفت در همان روزی که آن سوئیت موهش را کشف کرد، 8 یا 9 DVD را در آنجا یافت و آنها را در دستگاه ویدئو گذاشت تا ببیند محتویاتشان چیست. اینها حاوی تصاویری از تعرض‌های وحشیانه قذافی به دخترهای جور و جور بود، اما دکتر اذعان کرد همه این دیویدی ها را بلافاصله نابود کرد. من از شنیدن این حرف خیلی تعجب کردم. گفتم چرا نابودشان کردید؟ اینها مگر مدارک جرم نبودند؟ دکتر جواب داد شما باید به این فکر کنید که آن موقع چه شرایطی حاکم بود. جنگ هنوز ادامه داشت. من نمیتوانستم 100% تضمین کنم این دیویدی ها به دست آدم های خطرناک نیفتد و زنان و دختران بیچارهی که چهره هایشان در فیلم معلوم بود قربانی باشخواهان نشوند. حتی احتمال داشت آنها کشته شوند. در آن لحظه به تنها چیزی که فکر میکردم حفاظت از جان این دخترها بود. به هر حال واکنش دکتر در قبال این فیلم ها برایم عجیب بود. بله، میپذیرم که دخترها در خطر بودند، اما این دیویدی ها میتوانست به عنوان مدارک جرم در اختیار دادگاه صالح قرار بگیرد. افشای این خبر که قذافی سوئیت محرمانه‌ای در قلب ساختمان دانشگاه داشته، موجی از وحشت و تحیر در خوابگاه دانشجویان ایجاد کرد. اما باز این باعث نشد زبان آدم ها باز شود و حقایق را بگویند. آنها به دیکتاتور ناسزا می گفتند و ضمن ابراز نفرت و انزجارشان با شادی و شعف عکس‌ها و پوسترهای قذافی را لگدمال می کردند. با این حال تعدادی از دانشجویان دختر محجبه جلوی تحقیقات بیشتر مرا در دانشگاه گرفتند. زن جوانی که از او درخواست کرده بودم نظرسنجی درباره قضیه تعرض‌های جنسی قذافی در بین دانشجویان دختر انجام دهد برایم پیام فرستاد. این قضیه جزو محرمات است و نظرسنجی درباره آن امکان پذیر نیست. واقعاً در این دانشگاه شاهدانی وجود داشت. آدم‌هایی بودند که متوجه آمد و رفت‌های مشکوک شده و درباره دخترهایی که مورد آزار و تعرض قرار گرفته بودند، حرف‌هایی شنیده بودند. آیا واقعاً هیچ کس در دانشگاه نبود که بخواهد از آن رژیم فاسد هیچ انتقادی بکند؟ اینطور به نظر می رسید که سردبیر جوان نشریه ی هفتگی لیبیا الجدیده تنها کسی است که می خواهد قفل سکوت را بشکند. او به من گفت من با دختری دوست بودم که از یک منطقه روستایی در عزیزیه برای تحصیل در رشته پزشکی به ترابلوس آمده بود. قذافی طی یکی از دیدارهایش از دانشگاه دستی بر سر این دختر کشید و بادیگاردهایش روز بعد به خانه والدین دختر آمدند تا به او بگویند توسط قائد اعظم برای عضویت در سپاهیان انقلابی انتخاب شده است. خانواده دختر مخالفت کردند و در نتیجه برادرش مورد تهدید عوامل رژیم قرار گرفت. عاقبت دختر رضایت داد با قائد اعظم دیدار کند و قائد اعظم هم به وی تعرض کرد. دختر یک هفته در زیرزمین باب العزیزی زندانی بود و سرانجام پاکتی حاوی مقداری پول به او دادند و آزادش کردند. والدین دختر به قدری احساس سرفکندگی می کردند که حاضر به پذیرش دخترشان نشدند. بازگشت به دانشگاه نیز ناممکن بود چون همه از ماجرا خبردار شده بودند و او احساس شرمساری می کرد. عملاً نیست و نابود شده بود. او در حال حاضر ظاهراً در حرفه خرید و فروش ماشین مشغول کار است. اما من می دانم که کار اصلیش تنفروشی است. نسرین دختری است با چهره ظریف و زیبا، با موهای بلند فردار که روی شانه‌هایش ریخته و رفتاری مغرورانه دارد. موقعی که قضیه سویت کذایی قذافی در دانشگاه ترابلوس را با او در میان گذاشتم، اصلاً تعجب نکرد. نسرین در خانواده‌ای متوسط در لیبی و مادرش در یکی از کشورهای اروپایی متولد شده است. نسرین از همان اول می‌دانست در فضای سرکوبگرانه و فاسدی که رژیم قذافی در لیبی ایجاد کرده بود، نمی‌تواند زندگی کند. او خیلی زود تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به خارج برود. یک روز عصر به من گفت من اصلاً به موضوع تجاوز فکر نمی کردم و می توانم بگویم این موضوع بعیدترین موضوعی بود که ممکن بود در ذهنم وجود داشته باشد. هرچند همه مردم لیبی از ماجراجویی ها و سبکسری های جنسی پسران قذافی و مردان نزدیک دوروبرش خبر داشتند. به هر حال دیر یا زود هر دختری مجبور بود با موضوع بهره‌کشی جنسی روبرو شود. زنانی که از باب العزیزی آمده بودند، مدام در خوابگاه دخترانه دانشگاه در حال زیگزاگ رفتن بودند. آنها به دستشویی هایی می رفتند که دختران دانشجو در آن آرایش می کردند. خودشان را به نحوی وارد گفتگوهای خصوصی دخترها با همدیگر می کردند و می فهمیدند هر کس چه مشکل و گرفتاری دارد و بعد به سرعت پیشنهادهای مالی و غیرمالی خودشان را به دانشجوی مورد نظر ارائه می کردند. در دانشگاه فقط سایه تاریک باب العزیزیه حکم فرما نبود. کل دانشگاه متأثر از فضای باج‌خواهی‌های جنسی بود. نسرین می‌گوید تعداد دخترهایی که در امتحانات رفوزه می‌شدند چون به پیشنهادهای آنچنانی استادانشان پاسخ منفی داده بودند خیلی زیاد بود و همینطور تعداد دخترهایی که با تعجب بسیار بر روی تابلوی اعلانات دانشگاه می‌دیدند در فلان امتحان نمره خیلی پایینی گرفتند و بعد پی می‌بردند استاد مربوط مخصوصاً نمره کمی به آنها داده تا پیشنهاد خود را به آنها بدهد. تدریس خصوصی در منزل، دخترهایی را سراغ داشتم که خود را در اختیار استاد نامزدشان می‌گذاشتند تا پسر بتواند زودتر قبول شود و مدرکش را بگیرد، چون خانواده دختر و پسر شرط ازدواج آنها را فارغ التحصیلی پسر از دانشگاه تعیین کرده بودند. پسری را می‌شناختم که از نامزدش درخواست چنین کاری کرده بود و دختر هم به شوق ازدواج قریب الوقوع با همه استادان نامزدش رابطه برقرار کرده بود. پسر نهایتاً توانست اینطوری مدرکش را بگیرد، اما بلافاصله با نامزدش قطع رابطه کرد. در واقع جنسیت به ابزاری برای معامله، ابزاری برای ارتقای مقام و ابزاری برای کسب یا اعمال قدرت تبدیل شده بود. رفتارهای رذیلانه و کثیف قائد اعظم به الگویی برای زیردستهایش تبدیل شده بود، یا دقیق تر بگویم این رفتارها همچون ویروسی بود که بقیه مردان را در هر شغل و موقعیتی که بودند مبتلا کرده بود، درست مثل یک بیماری مصری. رهبر یک کشور دیکتاتوری هر نقطه ضعفی داشته باشد به زیردستهایش نیز سرایت می کند. اعضای مافیای قذافی درست به شیوه خود او عمل می کردند. سیستم از رأس تا ذیل تا بن استخوانش فاسد و تباه بود. دکتر فیصل کرکشی که پس از سقوط رژیم قذافی رئیس دانشگاه ترابلوس شد و پرده از شبکه فساد در دانشگاه برداشت می گوید که فساد در دانشگاه گسترده و فراگیر بود. او میگوید نظام دانشگاهی کشور تا بن دندان فاسد بود. جاسوسان و خبرچینان رژیم در همه دانشکده‌ها، هیئت‌های علمی، گروه‌های درسی و تشکیلات اداری حضور داشتند. دبیرخانه دانشگاه در هماهنگی کامل با بابالعزیزیه بود و شبکه جاسوسی رژیم را در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها و هر جای دیگری مدیریت می‌کرد. هدف اصلی این شبکه در دانشگاه چه بود؟ انتخاب زیباترین دانشجویان دختر به هر بهانه‌ای و هدایت کردن آنها در درجه نخست به داخل تور قائد اعظم و سپس به داخل تور دار و دسته اطراف قائد اعظم. این دانشجویان زیبارو تا زمانی که مطیع و فرمانبر قائد اعظم بودند، می توانستند در امتحانات درسی دانشگاه نمرات خوبی بگیرند، مدرکشان را در نهایت سهولت دریافت کنند، ادامه تحصیل بدهند و از سهمیه‌های ویژه برخوردار باشند. البته هدایایی هم فراتر از امتیازات درسی و دانشگاهی اهدا می‌شد. هدایایی مثل آیفون، آیپد، ماشین، طلا و جواهرات. برای زیباترین و خواستنی ترین دانشجویان دختر، به ویژه آنهایی که از خانواده‌های ثروتمند بودند، سطح امتیازات و هدایا می‌توانست خیلی بالاتر برود. دکتر فیصل کرکشی به من گفت قانون سکوت از این قرار است هیچ کس هرگز نباید هیچ شهادتی درباره تعرض جنسی بدهد. با این حال دکتر کرکشی، رئیس فعلی دانشگاه ترابلوس، داستانهای واقعی بسیاری را برایم تعریف کرد که تصویری روشن از عمق فساد جنسی دانشگاه طی دوران قذافی به دست می دهد. یکی از داستانهای واقعی درباره دانشجوی مؤنثی است که در دانشکده پزشکی دانشگاه ترابلوس ثبت نام کرده بود، اما ناگهان فهمید فقط می تواند در رشته پیراپزشکی درس بخواند. او با بالاترین نمرات در دانشکده پزشکی پذیرفته شده بود و حالا نمی توانست بفهمد چرا باید مجبور به تحصیل در رشته پایین‌تری باشد. او به دبیرخانه دانشگاه رفت تا توضیح بخواهد. مسئول مربوط قول داد این اشتباه تصحیح خواهد شد، فقط به شرطی که این دانشجوی دختر سفری به رگاتا بکند. در آن زمان همه مردم ترابلوس می دانستند رگاتا یک مرکز تفریحی ساحلی در شمال این شهر است که پسران قذافی و دیگر مقامات بلندپایه رژیم در آن مرتکب انواع تفریحات مفسد انگیز می شوند. رگاتا معروف به منطقه بیقانون بود، زیرا در آنجا هر جرم و خلافی انجام می‌شد بیان که کوچکترین عواقب حقوقی و قضایی داشته باشد. دختر دانشجو حاضر نشد به رگاتا برود و طی 2 سال بعد در هر امتحانی که داد نمره 0 گرفت. دکتر کرکشی اضافه می‌کند شما نمی توانید تصور کنید که این دختر بیچاره چه فشاری را تحمل کرد. عاقبت خودم نامه‌ای نوشتم و از رئیس دانشگاه خواستم او را به دانشکده پزشکی برگرداند. حالا که خودم رئیس دانشگاه شدم، دختران دانشجوی دیگری به من مراجعه کردند و قصه های مشابهی برایم تعریف کردند. از این زنان شجاع که تعدادشان 5 نفر است خواستم ماجراها و مظالمی را که بر آنها رفته دقیقا مکتوب کنند. من همه این شهادت نامه ها را که هر کدامشان ثابت کننده ی فساد خفتبار و سیستماتیک رژیم است به مقامات بالا منتقل کردم. سویت مخفی در زیر سالونی که در آن کتاب معروف قذافی کتاب سبز تدریس می شد رازهایی دارد که احتمالاً تا ابد مکتوم باقی خواهد ماند. ظاهراً گوشه های دنج دیگری هم وجود داشته که قائد اعظم مرتباً به آنها سر می زد. این خلوتگاه ها مخصوص استفاده قائد اعظم بود، زیرا او همیشه و به طور مستمر به افرادی مذکر و مؤنث برای برطرف کردن نیازهای جنسیش نیاز داشت و البته همیشه جوانان پاک و معصوم را ترجیح می داد. خدیجه همان دانشجویی که مورد تعرض قرار گرفت و سالهای متمادی در بابالعزیزی ماند و مجبور شد به عنوان طعمه برای به دام انداختن مقامات رژیم عمل کند، با لحن مطمئنی به من گفت که قذافی حداقل روزانه به 4 نفر برای اطفای شهواتش نیاز داشت. این عدد از سوی منابع دیگر از جمله مطبوعات انگلیسی به نقل از جوانی به اسم فیصل که در دانشگاه درس می‌خواند اما مورد توجه قذافی قرار گرفته و سپس به باب العزیزی برده شده بود نیز تایید شده است. فیصل به مطبوعات انگلیسی گفته است دخترها به اتاق به قذافی می‌رفتند. او کار خودش را می‌کرد و از اتاق بیرون می‌آمد و ظاهرش هم طوری بود انگار دستشویی رفته و دستش را شسته است. فیصل خودش مرد جوان جذابی بود که در دانشکده حقوق درس می‌خواند، اما موقعی که مورد توجه قذافی قرار گرفت مجبور شد قید ادامه تحصیل را بزند و برای همیشه در خدمت ارباب باشد. فیصل امروز مرد جوان 30 ساله است. او به خبرنگاران گفته است قذافی در رفتارهای مفسدانش با زنان و مردانی که به اتاق خوابش فرا می‌خواند خشونت بسیاری می‌کرد. او مقدار زیادی قرص ویاگرا مصرف می‌کرد. رفتارش چنان خشن بود که تعداد بیشماری از زنها مستقیماً از اتاقش به بیمارستان منتقل می‌شدند. خونریزی داخلی عارضه مشترک آنها بود. سریا هم در شهادتش به این واقعیت‌ها اشاره کرده است و بسیاری از کسانی که با آنها مصاحبه کردم نیز این را تایید کردند. قذافی نه تنها سیری ناپذیر که سادیست و فوق‌العاده بی‌رحم بود.